بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب و عرض سلام و تحیت خدمت شما عزیزان و بزرگواران، متاسفانه به خاطر شرایط پیش آمده مدتی درس و بحث تعطیل شد و امری حقیقتا ناخواسته بود. منتهای مراتب فکر کردیم که اگر وضع به همین مقدار ادامه پیدا بکنه و به همین صورت ادامه پیدا بکنه شاید خیلی مناسب نیست، به خصوص که امسال وضعیت ماه رمضان هم خیلی روشن نیست که آیا مبلغین به مراکز تبلیغی اعزام می شوند یا اعزام نمی شوند. روی این حساب فکر کردیم که اگر بشود ما موضوع درس و بحث را در فضای مجازی جبران کنیم. البته ما به دوستان دفتر سپرده بودیم که شماره تلفن‌های شما بزرگواران را و اونچه مربوط به شبکه‌های اجتماعی است یادداشت کنند و بعد هم اطلاع رسانی کنند تا از اون طریق بحث‌ها و درس‌هایی که منتشر می شود انشاءالله آیون ملاحظه کنند و بررسی کنند. در ضمن آدرس سایت دفتر هم که معمولا هم صدا در اونجا وجود داره و هم به صورت مکتوب دوستان البته با یه فاصله تنظیم می کنند و اونجا قرار می دن، اون هم برای شما بزرگواران قابل استفاده است. بر تقدیر در این شرایط حقیقتاً که شرایط سخت و دشواری است، هممون باید خازانه متوازانه از درگاه خداوند متعال طلب کنیم که هرچه زودتر این ویروس مهلک کرونا و این بلیه‌ای که امروز جهانی شده هرچه زودتر شر اون هم از سر ملت مسلمان و هم از سر تمام مردم جهان انشاءالله دفع بشه. دعاهایی که بارز شده حتما مداومت کنید بر خوندن این دعاها. این دعاها خیلی تأثیر گذاره، ممکنه گاهی دعا زود مستجاب بشه و گاهی دیرتر مستجاب بشه، اما نفس ارتباط و دعا و نیایش و مناجات با خداوند گره‌گشاست. اونچه رهبر معظم انقلاب فرمودن دعای یا من تحل بهی اوقد المکاره، مداومت کنید هر روز صبح بر تلاوت اون و همچنین اون آیات قرآنی که قاطعاً شاید به دست شما هم رسیده باشه، مربوط به سوره توبه و سوره یونس و سوره هود و سوره عنکبوت و سوره فاطر و زمر هست، این را هم برش مداومت کنید که شروع اون با این آیه از قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو و مولانا و علی الله فلیتوکل مؤمنون که سوره توبه آیه 51 هست و همچنین و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یرد که بخیر فلا راد لفضله، سوره یونس آیه 107 و همچنین سوره هود آیه 6، سوره عنکبوت آیه 60، سوره فاطر آیه 2، سوره زمر آیه 38. در ادامه هم این جمله گفته شود: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم و امتنع بحول الله و قوته من حولهم و قوتهم و و استشفع به رب الفلق من شر ما خلق و اعوذ بما شاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم. و از این دست دعاهایی که وارد شده یا دعایی وارد شده که این دعا هم بسیار مؤثره و نتیجه بخشه که انشاءالله عزیزان مداومت کنن، نماز و استغاثه به حضرت بقیت الله الاعظم هست که از سلام الله الکامل و تام الشامل و العام شروع میشه که در مفاتیح هم آمده، و همچنین دعایی وارد شده که این دعا هم بسیار مجربه و تأثیرگذاره برای دفع بلا و اندوه و حاجتهای مهم اگر انسان داشته باشه و در مراحل سخت و دشوار مداومت بر این دعا هم داشته باشید، دعای به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صل علی محمد و آل محمد، وافعل بی کذا و کذا. به جای این حاجت را بخواید که مهمترین حاجت انشاءالله بازگشت سلامتی هست به کشور و انشاءالله که خدای متعال دفع این بلا کنه از مردم ما و مردم به کار و کسب و زندگی و درس و بحث و مسائل روزمره زندگیشون بپردازن. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که بعد از اون دست ها را به آسمان بلند کنید و این جمله را بگویید: رب لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، لا اقل من ذالک ولا اکثر، ارحمنی مما لا طاقت لی به ولا صبر لی علیه. و همچنین دعای الهی ادم البلا هم دعای فرج حضرت هست، انشاءالله مداومت کنید. بالاخره الان که یه مقداری فراغت دارید، فرصت دارید، بخصوص در ماه مبارک رمضان، توصیه این است که ادعیه وارده در ماه مبارک رمضان، چه دعای افتتاح، چه دعای ابو حمزه و چه دعاهایی که مربوط به روزهای ماه رمضان هست، شبهای ماه رمضان هست، انشاءالله مداومت کنید. و اگر فرصتی برای کار تبلیغی بیرون از قم وجود نداشت، کسانی که میتونن از طریق فضای مجازی با عده‌ای که مرتبط هستن محتواهایی را انشاءالله تولید کنید و از طریق این محتواها پیام معارف دین را به مخاطبین منتقل کنید. شنیدم دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات برنامه ای دارن برای این مسئله که از طریق فضای مجازی امسال تعدادی از مبلغین را چه در قم و چه در رابطه با استانها و شهرستانها فعال کنن. اجمالا ما این بحثمون را انشاءالله به فضل پروردگار عالم شروع میکنیم در ادامه بحث هایی که ما تا قبل از تعطیلی به این مناسبت ها داشته ایم، و انشاءالله انتظارمون هم از دوستان اینه که انشاءالله با دقت چه از طریق حالا واتساپ چه از طریق ایتا انشاءالله گوش بدن، توجه کنن، مثل سابق که عزیزانی یادداشت میکردن یادداشت کنن و انشاءالله وقتشون و فرصتشون را هدر ندن. و ما بنامون بر این هست که اگر خدا عنایت کنه در ماه مبارک رمضان هم این برنامه را همچنان ادامه بدیم تا انشاءالله حالا که مسائل تبلیغی به اون صورت مقدور نیست، لاقل بحث ها و درس هامون رو بتونیم داشته باشیم. امروز به عنوان شروع بحث ما مسئله مون را از ادامه بحث احکام جبائر دنبال میکنیم. ما اصل بحث احکام جبائر و مسئله مربوطه به جبائر را که چند روز هم ملاحظه فرمودید طول کشید و ما در اونجا بحث کردیم راجع به مسئله جبائر، حالا اولین مسئله که بعد از اون مسئله مطرح میشه خدمت عزیزان مطرح میکنیم. در اونجا من عبارت را خدمت دوستان بخونم، تعبیری که اونجا داشتیم فصل فی احکام الجبائر که به صورت مفصل بود و در چند موضع بنا بود ما بحث و مطرح کنیم که یکی مقتضای قاعده بود که بیان کردیم، یکی مقتضای اصل عملی بود، یکی مقتضای روایات خاصه بود در باب جبیره. اینا را ما یکی یکی مطرح کردیم و انشاءالله امیدواریم که از این به بعد هم که در ادامه بحث احکام جبیره است مسائل رو بتونیم همچنان دنبال کنیم. مسئله این هست، مسئله یک به عروه هم مراجعه بفرمایید، مسئله به همین صورت هست: اذا کانت الجبیرتو فی موضع المسح ولم یمکن رفعها و المس على البشره لكن امكن تكرار الماء الى ان يصل الى المحل هل يتعين ذلك او يتعين المس على الجبيره وجهان ولا يترك الاحتياط بالجمع. نظر مبارک مرحوم سید در اینجا این هست که اگر جبیره در موضع مس بود، یعنی اونجایی که ما باید مس بکشیم اونجا جبیره بود، حالا به خاطر جراحتی یا مشکلی که پیدا کرده بود ناگزیر بودیم جبیره بگذاریم و امکان برداشتن اون وجود نداشت و ما نمیتونستیم بر بشره یعنی بر سر یا پا مس کنیم، اما ممکن بود برامون که آب را به گونه‌ای بریزیم روی جبیره تا آب محل بشره و پوست برسه. سوال این است که آیا در این فرضی که امکان برداشتن جبیره نیست و از سوی نمی شود بر بشره مس کرد، آیا وظیفه این هست که ما آب را بریزیم روی جبیره تا به محل برسه و همین به عنوان مس حساب بشه؟ آیا این متعینه یا باید مس بر جبیره کرد؟ نه، اگر ما رو پامون چیزی بسته ایم، رو سرمون چیزی بسته ایم، پارچه‌ای بسته ایم، دیگه لازم نباشه ما آب بریزیم تا به بشره برسه، بلکه روی همین پارچه و خرقه‌ای که روی اون گذاشته ایم روی اون مس کنیم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید دو وجه در اینجا وجود داره و احتیاط جمعه. البته بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه وجوه دیگری را هم مطرح کردند که حالا ما در مقام بحث به تک تک این وجوه اشاره می کنیم و استدلال در مورد هر کدام را هم مطرح می کنیم و بعد نظر مختار را هم بیان می کنیم که انتخاب ما به اختیار ما در این مسئله چیست. ابتدا عرض کنم که مرحوم علامه و محقق تکرار آب را لازم دانستن، یعنی گفتن حالا که سرتون جبیره هست، پاتون جبیره هست، یعنی محل مس، آب را بریزید تا به محل برسد. و همچنین مسئله غمسه در آب را مطرح کردن، یعنی مثلا اگر پاتون جبیره داره این پا را در آب بگذارید تا خیس بخوره و در نتیجه آب به محل مس برسد. راجع به سر هم باز به همین صورت که حالت غمس و فرو بردن در آب صدق بکند. عرض شود که این نکته ایست که این دو بزرگوار فرمودند تا عنوان مس برای صحت بکند. ولی اون چی که به نظر می رسد اینه که تکرار لازم نباشد و همچنین غمز هم لازم نباشد، ولو برای او ممکن باشد، چون بین مس و غسل واقعا فرق وجود داره. ما در باب مس اونچه که لازم می دانیم این است که شخص که ماسه هست مس کند و دست را روی اون محل بکشد، که اصطلاحا میگن امرار الید، یعنی کشیدن دست تا حقیقت مس تحقق پیدا کند. غسل این شکلی نیست، یعنی ما اعضای وضومون بخشی از اون حالت غسل و شستن داره و بخشی از اون حالت مس داره. این کیفیتی که این دو بزرگوار مطرح کردن، تکرار آب و ریختن آب تا به محل برسد یا فرو بردن در آب تا آب به اونجا برسد، این به مس شباهتی ندارد، بلکه شباهت به غسل دارد. و جالب این است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم همین نظر را مطرح کرده و در نتیجه فرق قائل شده بین مسئله عرشبت محضر شما به این که مس و بین مسئله غسل. این یک نکته در رابطه با این مسئله. و اگر بخوایم خلاصه کنیم تا اینجا این بحث را، اینه که اگر به هیچ وجه امکان رسوندن آب به بشر وجود نداشته باشد، تردیدی نیست که باید مس بر جبیره انجام بگیرد، نه تکرار و نه مسئله غمس الماء، چون اولا امکان رفع جبیره وجود نداره، امکان مس بر بشره هم وجود ندارد. خب این حرفا مربوط به جایی است که امکان رسوندن آب به بشره وجود داشته باشه. لذا این آقایون بحث را اینطوری مطرح میکنن که اگر امکان ایصال الماء الی البشره وجود دارد، نظرشون این است که تکرار الماء یا غمس در آب که عرض کردیم درست به نظر نمیرسد. اما سوال این است که اگر احیانا امکان رسوندن به بشره وجود نداشت، ببخشید، امکان رسوندن آب وجود نداشت، این در صورتی بود که امکان رسوندن آب وجود داشته باشد، مربوط به جایی بود که امکان رسوندن آب به بشره وجود دارد ولو با تکرار آب. اینجا بحثی که مطرح می شود اینه که وظیفه چیست. خب ما توضیح دادیم که سخن علامه چیه، سخن محقق چیه، در رابطه با اونجایی که امکان رسوندن آب وجود داره، و توضیح هم دادیم و بیان کردیم. اما مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن وجوهی در اینجا وجود دارد، یا دو وجه در اینجا وجود دارد. ما معتقدیم وجوهی در اینجا هست، اما سید قائل به احتیاط شده و گفته هم تکرار آب و هم مس بر جبیره، یعنی علاوه بر این که مس بر جبیره می کند، آب را هم بریزه تا به محل برسد. این نظر سید هست. در اینجا سوال این است که آیا غیر از این دو مسئله وجوه دیگری هم ممکن هست یا ممکن نیست، و بحث اینه که وظیفه چیست. هر چه بعد خدمت شما به این که در اینجا بعضی گفتن که مس بر جبیر کافی است، بعضی گفتن جمع کنه بین اینها و مس بر جبیره و همون تکرار آب و غمس در آب. بعضی مسئله تیمم را مطرح کردند، ما حالا یکی یکی این گونه مسائل را مطرح میکنیم که اساساً وظیفه چیست. در اینجا میگیم اولا مسئله تیمم وجهی نداره، زیرا اخباری که وارد شده مبنی بر این که مسح بر خرقه بدل مسح بر بشره هست، اگر این روایات ما تمام باشه معناش این است که این عرض شود خدمتون فرد تمکن از وضو دارد. یعنی ما راجع به فردی داریم صحبت میکنیم که تمکن از وضو داره، منتها محل مسح سر و محل مسح پا جبیره است. یعنی صورتش رو میتونه بشویه، دست راستش رو میتونه بشویه، دست چپش رو میتونه بشویه، منتها برای مسح سر و مسح پا مشکل دارد. این فرد ما به نظرمون میرسه تمکن از وضو داره و تیمم در جایی مطرح میشود که انسان تمکن از وضو نداشته باشد. بنابراین این احتمال که انسان بگوید اگر احیانا فردی دارای جبیره بود و امکان رفع جبیره وجود نداشت ولیکن ممکن بود ما آب را به اونجا برسانیم، آیا وظیفه این است که آب تکرار بشود تا به محل برسد، فرو ببریم در آب تا به محل برسد، یا عرض شود که تیمم کنیم، یا جمع کنیم بین تکرار آب یا غمس در آب با تیمم، بالاخره یا مسئله مس بر جبیره. مسئله تیمم را توضیح دادیم که تیمم در جایی مطرح می شود که امکان وضو گرفتن نباشد. بنابراین بحث تیمم عرض شود خدمتتون این که منتفی است. اما مسئله تکرار یا مسئله غمس، مسئله تکرار و غمس که بگیم تا به محل برسد، این هم عرض شود خدمت شما به این که در صورتی قابل قبول هست که ما قاعده میسور را بپذیریم، به این معنا که بگیم ایصال الماء چه با تکرار چه با غمس الماء میسور مسحی است که مأمور به ماست و الان ما متعذریم. قاعده میسور میگه میسور لا یسقط بالمعسور، یعنی اگر ما فعلا مس برامون دشوار هست، اون چی که برامون میسور هست و ممکن هست انجام بدیم. این آیونی که مسئله تکرار الما را مطرح کردن و مسئله غمس را مطرح کردن، اینها قاعدتا میخوان به قاعده میسور تمسک کنن و بگن ایصال الما یا غمس در آب میسور معسور ماست. معسور یعنی اونی که دشواره برای ما و سخته برای ما مسه. حالا که نمی شود، یه مرتبه نازله که میسور و ممکنه انجام بدیم، با اونم ایصال الماء یا غمس در ماه. اولا این بحث مبنایی است. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه اساسا کبرویان قاعده را قبول ندارن، قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور را قبول ندارن، و اگر قاعده را قبول نداشته باشن دیگه نوبت به بحث نمیرسد. اما اگر کسی آمد گفت نه ما قاعده میسور را قبول داریم و تمام قاعده، هر شبت خدمتون می که ما یه اشکال دیگری داریم، اشکال صغروی داریم، و اشکال صغروی ما اینه که امکان تطبیق بر ما نحنفی وجود ندارد، زیرا تکرار یا غمس که موجب وصول آب محل مس می شود، عرفاً بهش گفته نمی شود که این میسور مس بشر است. میسور باید یک نوع سنخیتی با معسور که در اینجا مس بر بشر است داشته باشد، و الا عرض شود خدمت شما اگر احیاناً سنخیتی وجود نداشته باشد مثل اینجا، بنابراین ما نمیتونیم با قاعده میسور تمسک بکنیم، بلکه در اینجا یک نوع غسله، یک نوع شستنه. و چگونه غسل و شستن می شود میسور مس، و به تعبیر روشنتر المسح امرون و ایصال الماء امرون آخر. و بحث امروز را تا اینجا به پایان می رسیم با این جمع‌بندی که مسئله اینطوری مطرح شد و اینطوری بیان کردیم. مرحوم سید فرمودن اگر جبیره در موضع مس باشه و امکان برداشتن اون نباشد و نشود مس بر بشره کرد، اما امکان داره ما آب را تکرار کنیم یا در آب فرو ببریم محل مس را، آیا این متعینه یا باید مس بر جبیره داشته باشیم؟ مرحوم سید فرمود دو وجه در اینجا وجود دارد. احتیاط جمع بین این هاست، یعنی مثلا یا تکرار کنیم آب را با مس بر جبیره، یا غمس و فرو ببریم در آب را با مس بر جبیره. منتهای مراتب بعضی از بزرگان همون تکرار الماء و غمس را مطرح کرده بودند، مثل علامه و محقق، و بعضی هم نپذیرفته بودند. ما چند وجه در اینجا مطرح کردیم، بعضی از این وجوه را تا کنون رد کرده ایم. حالا ببینیم چه وجهی باقی میمونه. ما اونی را که رد کردیم، مسئله تیمم را که بعضی احتمال داده بودن رد کردیم، گفتیم تیمم مربوط به جایی است که امکان وضوع نباشد و اینجا امکان وضوع هست، منتها حالا یه بخشی از اعضای وضوع به صورت جبیره‌ای انجام میگیره. احتمال دوم این بود که ما مسئله تکرار را یا غمس را مطرح کنیم از باب تمسک به قاعده میسور. گفتیم مبنای کسانی که قاعده را اصلا قبول ندارند دیگه نمیتونن تمسک کنن به این، و کسانی هم که قاعده را قبول دارند در صغرا بحث دارن، میگن قاعده میسور منطبق بر ما نحنفی نیست، چون باید اون چه که ما انجام میدهیم صدق کند که میسور معصور هست. ایصال الماء، تکرار الماء، غمس در آب، این یک نوع غسله و یک نوع شستنه و هیچ موقع غسل میسور مس محسوب نمی شود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.